ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شورشیان طرفدار روسیه در ایالت دونتسک اوکراین بر برگزاری همه‌پرسی در روز یکشنبه تاکید کردند. روسیه به چندین آزمایش موشکی دست زد. اقساط چهارم و پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد. شورشیان طرفدار روسیه در ایالت دونتسک اوکراین اعلام کردند که همه پرسی در مورد خودمختاری این ایالت روز یکشنبه برگزار خواهد شد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه دیروز توصیه کرده بود که این همه پرسی به تعویق بیفتد. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در شهر آستانه گفت روسیه مسیری خطرناک و غیر مسئولانه در پیش گرفته است. او اوضاع اوکراین را بسیار قابل اشتعال دانست و گفت چنانچه روسیه همین مسیر را ادامه دهد، آمریکا و متحدانش به طور مداوم فشار بر آن کشور را افزایش خواهند داد. همزمان با ادامه بحران در اوکراین، روسیه روز پنجشنبه به چند آزمایش موشکی دست زد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مهمانانش رؤسای جمهور بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان این آزمایش‌ها را دنبال می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرتاب یک موشک بالستیک غارپیما از پایگاهی در شمال روسیه، شلیک چند موشک بالستیک از زیردریایی‌های روسیه، شلیک موشک‌های هوا به زمین در غرب روسیه توسط بمب افکن‌های استراتژیک توپولوف 95 بخش‌هایی از این آزمایش‌ها را تشکیل می‌داد. بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد اقساط چهارم و پنجم بخشی از پول‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده و اکنون قابل استفاده است. بانک مرکزی مقدار این دو قسط را 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. بنابر توافقنامه ژنو 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد شده و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا تا کنون 2 میلیارد و 550 میلیون دلار از این مقدار آزاد شده است. معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران می‌گوید شرایط ذخایر آب پایتخت در بدترین حالت در 46 سال گذشته قرار دارد. او گفت حجم آب مصرفی ساکنان تهران 2 برابر استاندارد جهانی است. به گزارش وبسایت استانداری تهران، نعمت الله ترکی با بیان اینکه وضعیت آب تهران به مرحله هشدار رسیده، تصریح کرد افزایش مصرف آب در تهران مخازن آب را در مرحله هشدار قرار داده است. وی با اشاره به خشکسالی 2 سال اخیر و کاهش 32% بارندگی ها در شهر تهران گفت این کاهش در حالی ثبت شده که بر اساس آخرین آمار مصرف آب تهران 2 برابر استاندارد جهانی است. و آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید در ماه‌های اخیر هجمه‌هایی علیه قوه قضاییه به راه افتاده است که شاید نسبت به هیچ دستگاه دیگری وجود نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی که روز پنجشنبه امروز در گردهمایی رؤسای دادگستری‌های کل کشور سخن میگفت، این حمله را به غربی‌ها و دشمنان نظام و اذناب آنها در ایران نسبت داد و گفت این حملات در مورد حقوق بشر و زندان‌ها اوج گرفت. وی بازرسی از بند 350 زندان اوین را کاری صحیح و قانونی خواند و گفت این رسانه‌ها چطور دلسوز چند نفر در بند 350 اوین شده اند اما در بحث تحریم ملت هیچگاه شرکت نکردند. در پی بازرسی خشن از بند 350 زندان اوین، 26 تن از زندانیان این بند که در جریان این حمله مجروح شده اند در شکایتنامه‌ای خواستار مجازات آمران و مسببان این حمله شده اند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که در ادامه اجرای توافق اتمی ژنو، قسط‌های چهارم و پنجم از بدهی‌های نفتی ایران به حساب این بانک واریز شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
بانک مرکزی ایران میگوید 1 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را دریافت کرده است. این بانک در بیانیه‌ای گفته این مبلغ به حساب این بانک نزد بانک مرکزی امارات واریز شده است. واریز این مبلغ به معنای ارسال قسط‌های 4ام و 5ام بدهی‌های نفتی ایران از سوی خریدارانش است. این بدهی ها به ترتیب 550 و 450 میلیون دلار بودند و بر اساس توافق 5 ماه پیش ایران با 6 قدرت جهانی بر سر برنامه اتمیش به تهران واگذار شده است. بانک مرکزی در حالی خبر داده که قسط های 4ام و 5ام به این بانک داده شده که عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران حدود 3 هفته پیش از واریز قسط 4ام به حساب بانک مرکزی ایران خبر داده بود. آقای عراقچی آن زمان گفته بود که تاکنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد. در ماه‌های اخیر همزمان با تأکیدهای چند باره مقامات وزارت خارجه ایران مبنی بر دریافت بخشی از پولهای بلوکه شده ایران مطابق توافق ژنو، برخی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو از جمله در جریان جبهه پایداری تأکید می‌کنند ایران نتوانسته به پولهای بلوکه شده‌اش دست یابد. از جمله در این هفته اسماعیل کوسری از نمایندگان مجلس در همایش دلواپسیم با انتقاد از توافق ژنو گفته بود که مسئولان بانک مرکزی چند روز پیش در نشستی با نمایندگان مجلس اعلام کردند که ایران هنوز نتوانسته از پولهای بلوکه شده نفتیش برداشت کند. بر پایه توافق موقت هسته‌ای که 3 آذر ماه سال گذشته در ژنو منعقد شد، قدرت‌های جهانی موافقت کردند تا در صورت پایبندی ایران به مفاد این توافقنامه، مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را به تدریج و در 8 قسط در اختیار تهران قرار دهند. با احتساب 2 قسط 4ام و 5ام ایران تاکنون 2 میلیارد و 550 میلیون دلار از این مبلغ مورد توافق را دریافت کرده و اقساط 6ام، 7ام و 8ام را نیز در ماه جاری میلادی و 2 ماه پس از آن دریافت خواهد کرد.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتراض به حکم دادستانی انقلاب مبنی بر توقیف روزنامه قانون خواستار اقدام رئیس جمهوری در برابر سیاست‌های قوه قضاییه و تلاش برای توقف روند توقیف مطبوعات شد. بیشتر بشنویم در این زمینه از مرداد قاسمفر.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتراض به حکم دادستانی انقلاب مبنی بر توقیف روزنامه قانون خواستار اقدام حسن روحانی در برابر سیاست‌های قوه قضاییه و تلاش او برای توقف روند توقیف مطبوعات شد. روزنامه قانون به حکم دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه به دلیل انتشار خبر آزادی محمد رویانیان رئیس پیشین ستاد سوخت توقیف شده بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، علی مطهری که نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات است میگوید وظیفه برخورد با تخلفات رسانه‌ای باید تنها بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شود، نه آنکه قوه قضاییه دست به توقیف مطبوعات بزند. هیئت نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات شکل گرفته است و مرکب از نمایندگانی از قوای قضاییه، مقننه، حوزه علمیه قم، مدیران مسئول مطبوعات، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار اوست که ریاست هیئت را بر عهده دارد. علی مطهری میگوید که عقل حکم میکند تصمیماتی مانند توقیف یک روزنامه با در نظر گرفتن نظر کارشناسی این هیئت اتخاذ شود و در غیر این صورت فلسفه وجودی هیئت نظارت بر مطبوعات زیر سوال می رود. این نماینده مجلس بر لزوم دخالت رئیس جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در روند توقیف مطبوعات تاکید می کند و می گوید که این دو باید از طریق مذاکره با رئیس قوه قضاییه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود. روزنامه قانون در حالی توقیف شده است که مدیران آن روز چهارشنبه معترض شدند که با آنکه خبر آزادی محمد رویانیان را به نقل از خبرگزاری دانا منتشر کردند، اما قوه قضاییه در برخوردی دوگانه با این خبرگزاری هیچ برخوردی نکرده است. همین اعتراض نیز از سوی علی مطهری با عنوان سیاست یک بام و دو هوا و بهانه‌جویی قوه قضاییه بیان شد. در پی همین اعتراض‌ها بود که روز پنجشنبه عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه جلسه رؤسای کل دادگستری‌ها در جمع خبرنگاران گفت همزمان با توقف روزنامه قانون، سایت خبری دانا نیز توقیف شده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
در اعتراض به نقض حقوق بشر، سرکوب آزادی‌ها و همچنین حمله اخیر به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین، بعد از ظهر پنجشنبه یک گردهمایی خیابانی در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. این حرکت اعتراضی از طرف شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران برپا شد و در آن علاوه بر معاون پارلمان اروپا چند تن از سیاستمداران و شماری از شخصیت‌های ایرانی هم سخنرانی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت 18 ماه از برگزاری حرکتی برای آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و جعفر پناهی، فیلمساز، در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل، روز پنجشنبه این هفته، این مکان بار دیگر شاهد حرکت دیگری بود. علیه اعدام، ضرب و شتم زندانیان سیاسی عقیدتی و اقدامات ضد حقوق بشری در ایران، عنوان فراخوان این گردهمایی اعتراضی است، در فراخوان شبکه همبستگی برای حقوق بشر برپا کننده این حرکت با اشاره به روند کنونی گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای پنج بلاوی یک، دستگیری‌های گسترده، اعدام‌ها و حمله اخیر به زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان اوین به عنوان نمونه‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده. در حالی که تظاهرات روز پنجشنبه در برابر پارلمان اروپا ادامه داشت، انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از دیدار سخنرانان ایرانی با خانم ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا گفت.
خانم ایزابل دوران قبل از این سخنرانی یه هیئتی را که از شهرهای مختلف اومده بودن به حضور پذیرفتن و بیش از 40 دقیقه با اینا صحبت کردن، از وضعیت حقوق بشر در ایران، از حمایت پارلمان اروپا برای دیدار آقای احمد شهید از ایران و از طرف شبکه همبستگی با حقوق بشر هم آقای بهمن امینی از خانم ایزابل دوران و پارلمان اروپا به خاطر قطعنامه‌ای که در دفاع از حقوق بشر در ایران صادر کردن سپاسگزاری کرد و گفت امیدواریم که مسئله حقوق بشر همچنان ادامه بدیم. بعد از خانم ایزابل دوران، نماینده فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که از طرف آقای دکتر لاهیجی و خانم شیرین عبادی در اینجا هستن و نماینده این سازمان در پارلمان اروپا و این دوستان به اضافه دوستان ایرانی سخنرانی کردن.
آقای بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان، شما هم در این گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا در بروکسل شرکت دارین، اعتراض و همچنین خواسته های شما چه است؟
شرکت کردیم در این گردهمایی تا به پارلمان اروپا و نمایندگانی که با حکومت جمهوری اسلامی در تماس هستند پیشنهاد بکنیم که همون قدر مذاکرات در مورد مسئله اتم برای اونها مهمه، مسئله حقوق بشر هم برای ملت ایران مهمه. همین الان در دست بنده عکس آقای محمد نظری هست، هموطن ما که 20 سال در زندان هستند، یک روز هم مرخصی نداشتن به طور نمونه. و باز در روبرو من عکس سعید زینالی رو می‌بینم، هموطنی که 16 سال زندانی سیاسی محکوم شده هستش. در دست دیگری عکس هموطنان دیگر محکوم به مرگ رو میبینم، مثل حبیب لطیفی در دستش. موقعیتی است برای ما در قلب اروپا، آنچه را که ملت ایران نمیتوانند به زبان بیاورند، صدای ملت ایران در جهان باشیم.
آقای دکتر بیگدلی، لطفاً بگین که تا به حال سخنرانان در این گردهمایی خیابانی در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل چه گفتن و اصولاً چه مسائلی رو مطرح کردند؟
آنچه که در این گردهمایی عنوان شده در کنار همین مسائل، مسئله مضروب کردن زندانیان سیاسی در زندان اوین بوده و هست. صحبت از طرف یکی از بانوان هموطن ما در مورد قانون قصاص شروع شد و عواقبی که این قانون در سراسر جامعه ایران ایجاد کرده، اعدام‌های خیابانی و غیره. آقای امجد حسین پناهی اشاره بیشتر کردن به وضع زندانیان سیاسی محکوم به مرگ، به ویژه هموطنان کرد محکوم به مرگ. در این اواخر پارلمان اروپا سیاست قوی‌تری رو در پیش گرفته در رابطه با حقوق بشر از این نظر گرد همایی امروز به ویژه مهم است که دست نمایندگان پارلمان اروپا رو برای طرح مسئله حقوق بشر، مسئله که جمهوری اسلامی به شدت روی اون حساس است و اون خط قرمز خودش میدونه، بازتر بکنه. خط قرمز همه هموطنان آزادی خواهان هم در سراسر جهان این هستش که مسئله حقوق بشر طرح نشود. خط قرمز ماست، همونجوری که مسئله اتم خط قرمز جهان است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش رسیدیم. اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.